بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما دوستان عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین، همه شما همزبانهای گرانقدر که وقت میگذارید و گفتگوهای ما رو پیگیری میکنید. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی هاتون شیرین باشه و رو به سامان. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه که با توجه به این که در آستانه پنجمین سالگرد ارتحال عالم گرانقدر فقیه مجاهد علامه آیت الله مصباح یزدی هستیم، بنا داریم که در مورد وجوه مختلف شخصیتی ایشون و اقداماتشون بیشتر بشنویم و انشاءالله بیشتر هم بهره‌مند بشیم برای اینکه بتونیم توی زندگی همون الگو برداری بکنیم و در عرصه‌ای که داریم کار میکنیم به درستی این مسیر رو انشاءالله با این الگوی خوبی که انتخاب میکنیم پیش بریم. برای اینکه استفاده بکنیم از این نکته ها دعوت کردیم از مهمان عزیز و بزرگواری که ایشون هم قبول زحمت کردن و در استودیوی ما حاضر شدن، جناب استاد اسلامی که انشاءالله با توجه به تجربیاتشون و شناختی که از جناب علامه داشتند میتونن نکته های خوب و نابی رو برای ما مطرح بفرمایند. استاد عزیز سلام شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم.
سلامت باشین انشاءالله.
قبول زحمت نبود، انجام وظیفه است.
بزرگواری شماست. متشکرم از ما بعد شما و اینکه تشریف فرمودید و اینکه تشریف فرمودید برای ما باعث افتخاره. جناب استاد، ما یک نگاه کلان که به دنیا بندازیم، یک قاعده بین المللی می‌بینیم. به این معنا که جهان شموله، زمان و مکان نمی‌شناسه و توی هر فرهنگی، توی هر دوره‌ای، توی هر جامعه‌ای قابل دیدن هست. و اون اینه که هر شخص یا یک نهادی، یک جریانی بخواد یک موضوعی رو جا بندازه و بخواد اون رو تثبیتش بکنه، میاد و از بسترهای اون جامعه خوب استفاده میکنه. اگر نه، ممکنه که بعد از یک مدت کوتاهی اون جامعه اون رو پس بزنه. و به نظر میرسه که این قاعده در روند و سیره حضرت علامه هم به وضوح دیده میشه. شما این که باهاشون مشهور بودید، باهاشون رفت آمد داشتید و مطالعات دقیقی هم در این زمینه دارید، میتونید خوب تشخیص بدید که ایشون با توجه به ضرورت‌هایی که احساس می‌کردن برای تبیین مسائل مهمی که تشخیص می‌دادن، از جمله مثلا بحث نظام اسلامی، بحث ولی فقیه و مسائل دیگه از این دست، اومدن و از زمینه‌هایی که در کشورمون مخصوصاً می‌دیدن استفاده کردن. می‌خوام با توجه به همین مقدمه که عرض کردم بفرمایید که ایشون چه اهدافی رو برای خودشون مشخص کرده بودن و بر اساس همین اهداف از کدوم زمینه به عنوان اولویت خودشون بهره‌مند شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله
الطاهرین
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شناخت من به حضرت علامه مصباح با توجه به سن و سالی که من دارم و حضرت علامه رحمت الله علیه داشتند برمیگرده به بعد از انقلاب اسلام. من اگر بخواهم در رابطه با این موضوعی که شما باهاش سخن رو آغاز کردید صحبت بکنم، باید به قبل از انقلاب اسلامی هم بپردازم. اگر کسی بخواد یک کاری رو انجام بده و این کار ماندگار باشه، تأثیرگذار باشه، اول باید ضرورت اون کار رو دنبال کرده. شما در هر کاری اگر بدون اولویت شناسی ورود بکنید، آخر کار فقط باید خودمون رو و خودتون رو ملامت کنید. خب پس ضرورت رو باید اول تشخیص داد. علامه مصباح سرآمد عقلانیت، این رو دوست و دشمن میگه. این که عرض کردم دوست و دشمن، چون علامه مصباح اون اندازه که در داخل شناخت نسبت به ایشون صورت گرفت، خارج اگر نگم بیشتر حد اقل کمتر نیست. چون اون کسانی که مسائل انقلاب اسلامی رو دنبال می کردند، یکی از متفکرین به نام در این عرصه رو علامه مصباح یزدی دیدن و شناختن. مقام معظم رهبری بارها به این موضوع اشاره می کنند. می فرمایند اگر جوان امروزی نتونست علامه طباطبایی شهید مطهری قدس سرهما رو درک بکنه، این خلع با وجود علامه مصباح پر شد
و همین عنوان استاد فکری که بهشون داده شد از سمت رهبر معظم انقلاب گویای همه مطالب هست.
سرآمد عقلانیت. خب کسی که با عقلانیت سر و کار داره اول سراغ ضرورت میره. خب علامه مصباح در جامعه ای زندگی میکرد که این جامعه دو بعد داره، یه بعدش معنویه یه بعدش مادی. بعد مادیش مباحث اقتصادی رو داره، مباحث سیاسی رو داره، مباحث حکومتی، حاکمیتی، تمام این مباحث سر و کار داره و مباحث مادی. اما یه بعدم که بعد معنوی باشه در کنار این قرار داره. خب اون بعد معنوی شاکله این جامعه رو تشکیل میده. شاید بگم مباحث مادی هم از اون سرچشمه میگیره،
روح حاکم بر جامعه میشه،
یه حالت اولویت و علوی داره. حالا این بحث معنوی رو علامه مصباح رحمت الله علیه مورد بررسی قرار داد. شاکله این جامعه با یه سری باورها، خلق و خو، اعتقادات داره شکل میده. یه مقداریش از نسل قبل رسیده به این نسل، یه مقداریش همین نسل داره ایجادش میکنه، تلاش میکنه. قبل از انقلاب اسلامی ایران علامه مصباح متوجه شد که یه دستی تو کاره تا این چیزی رو که توی ایران وجود داره برداره، بزنه کنار، یه چیز دیگه توش قرار بده، جاش بگذاره. به اصطلاح امروزی ها فرهنگ این جامعه رو عوض بکنه، تبدیل بکنه. مردم ایران درست زمان طاغوت بود اما مسلمان بودن.
بله.
اسلام یک سابقه دیرین در این کشور داشت. اگه زمان پهلوی رو قبلش بریم، بحث قاجار و اینها رو ببینیم، در تمام این تاریخ نزدیکمون اسلام رو عجین با این مردم بود. یک نفر متوجه میشه که میخوان اسلام رو از این جامعه بیرون بیاندازن، بعد چی رو جاش بگذارن؟ فرهنگ غرب که من نباید ازش به فرهنگ غرب یاد بکنم، بگم جاهلیت مدر. ببینید دیگه وضع غزه رو الان شما مشاهده میکنید، بیش از 70-80 هزار نفر، 20 هزار نفر کودک، 20 هزار نفر زن، مرد، همه رو قتل عام کردن، انگار نه انگار. خب علامه مصباح با این مواجه شد. عمل کرده یک انسانی که با استدلال عقلانی جلو میره اینه که ضرورت یک کار اصیل، بنیادین، زیربنایی رو الان احساس میکنه. باید بیام به میدان یه کار فرهنگی انجام بدم تا مبادا دشمن تو این عرصه پیروز بشه. این بود که علامه مصباح اومد به میدان. پس چرا علامه مصباح ورود در عرصه فرهنگ میکنه؟ دلیل تأثیرگذاری این عرصه برای اصل شاکله معنوی جامعه است. من اگر این هویت اجتماع رو بگیرم یه هویت دیگه بهش بدم، دیگه این اون ملت قبل نیست، عوض شده.
و تجربه اون جایگزین رو هم در اقصا نقاط دنیا داریم میبینیم که دارن چه بیراههایی
میرن، به وضوح مشاهده میشه. خب این اصل ضرورت که من باید وارد این عرصه بشم.
بله.
خب کسی که میخواد وارد این عرصه بشه باید یه سری ویژگی ها داشته باشه. من اگر بخوام این ویژگی ها رو یک به یک توضیح بدم در این وقتی که شما هم فرمودید به نظر من گنجایش نداشته باشه. سعی میکنم فهرستوار برخی رو هم یه مقداری توضیح بیشتر عرض بکنم. اولین ویژگی که باید در این عرصه وجود می داشت این بود که اون شخصی که میخواد وارد بشه باید مطلع باشه. خب من میخوام این فرهنگی رو که در این جامعه بوده حفظ بکنم، باید عالم به این فرهنگ باشه.
بله.
باید عوامل تشکیل این فرهنگ رو بشناسم. یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده فرهنگ ملت ایران دینه، اونم دین اسلام. پس باید یک دین شناس کامل باشه تا بدونه کجای این دین میخواد خدای ناکرده مورد خدشه قرار بگیره، اونجا به میدون بیاد
و حتی دین رو هم بخشی نبینه، جامع ببینه.
جامع نگر باید باشه، داخل رو ببینه، خارج رو ببینه. خب پس اولین بحث اینه. لذا اگر من میبینم رهبر مؤذن انقلاب از علامه مصباح که برخی فیلسوف، برخی عارف، برخی یک سیاستمدار، برخی یک نظریه پرداز سیاسی، برخی یک فیلسوف سیاسی مینامندش، اما حضرت آقا رهبر مؤذن انقلاب فقیه خطابش میکنند، در این عرصه باید دین شناس باشه. دومین نکته‌ای که باید در این عرصه مورد توجه قرار بگیره برای اون کسی که میخواد در این کار فرهنگی ورود بکنه اینه که خودش باید خود ساخته باشه. روایت داریم اگر کسی خودش رو جلودار قرار داد برای اینکه یه عده‌ای رو یه چیزایی بهشون یاد بده، پس باید اول خودش نسبت به تعلیم خودش سبقت جسته باشه، اول به خودش خود ساخته باشه. علامه مصباح رفته شاگردی کرد، شاگرد امامه، شاگرد علامه طباطبایی، شاگرد در بعضی از نقل‌ها داره آیت الله العظمى بروجردی، خب شاگرد حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه مجمعی، رفته آموخته خود ساخته است، تو این عرصه میتونه نقش ایفا بکنه. در مرتبه سوم باید نسبت به آنچه که توی این عرصه ممکنه دست انداز براش ایجاد بکنه بی توجه باشه. شما میبینید بعضیا وارد یک عرصه علمی میشن، وسط کار بهشون یه شغلی پیشنهاد میشه، تو همون وسط راه میمونن،
آمده مثلا عوض میشه کامل.
آره اومده مثلا فرض کنید دکترای یک تخصصی رو داشته باشه، بعد بتونه نقش کاملتری رو ایفا بکنه، اما وسط راه پیشنهاد میشه فلانجا به شما نیاز هست، و بعدم این آقا به جای اینکه این راه رو ادامه بده که بعدم بتونه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه، وسط راه جا میزنه یه جای دیگه ای میره. ایشون به این دست اندازهای وسط راه توجه کرد، گیر نیفتاد، زهد ورزید،
بهشون نگفت،
زهد ورزید، به این مسائل دنیوی نگفت. من یاد یه آیه از قرآن افتادم تو سوره یاسین، داستان اون دوتا فرستاده خدا که خدای متعال برای یک اصحاب قریه‌ای دو نفر رو به عنوان مبلغ فرستاد که آنچه که خدا فرموده به اینها برسانن و از اونها بخوان که انجام بدن. خب اینا اونها رو انکار کردن. آیه بعد می فرماید فعززنا به ثالثه، یه سومی هم کمک کارشون فرستادیم. هر ستا رو نفی کردن. بعد آیات بعد میگه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، یه نفری از راه دور داشت با سرعت میامد، خودش رو رسوند به اینا، گفت حرف این سه نفر رو گوش بدید. بعد یه نکته ای رو بیان میکنه به اون اصحاب قریه که چرا بهتون میگم گوش بدید، گوش بدید، اینا خیر شما رو میخوان، برای این کار که از شما مزدی نمیخوان، برای این کار که از شما چیزی طلب نمیکنه. علامه مصباح تو این کاری که میخواست شروع بکنه به هر چه که متامع دنیوی بود نگفت. ویژگی دیگری که باید یک کار فرهنگی ماندگار داشته باشه و علامه مصباح قبل از این که وارد این عرصه بشه این رو به دست آورده بود، این بود که برنامه داشت. شما هر کاری رو میخوای شروع بکنی بی برنامه وارد بشی، مطمئنن به یه نتیجه میرسی، ولی اون نتیجه دلخواه و مطلوبت نیست،
کار از دست برمیاد واقعا.
شما نگاه کنید رهبر معظم انقلاب در بیاناتشون نسبت به حضرت علامه میفرمان کتب راهگشا، به شهید رئیسی میفرمایند اگر طرح ولایتی که علامه مصباح تشکیل داده و تأسیس کرده هست کمک کنید، آره به این طرح کمک کنید. مؤسسه مربوط به ایشون مسما به حضرت امام، آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تمام اینها برنامه‌ریزی های علامه مصباح. ببینید چقدر زیبا کار کرده،
این هدف گذاری های میان مدت و بلند مدت
تمام اینا رو انجام
مسیر دیده. کامل مشخص کرده بود.
قبل از انقلاب متوجه میشه که الان باید یه اطلاع رسانی به مردم داشته باشه. خب این برنامه میخواد، اون زمان که تلویزیون در اختیارش نبوده، رادیو در اختیارش نبوده، یه دونه نشریه خودش به تنهایی شروع بکنه کار کردن. این نشریه انتقام کار شخصش برنامه داره.
آتش به اختیارم کار میکردن هم فرمایید.
اون یه ویژگی دیگه تو خود اصل کار. من هنوز به اون
نرسیدم.
وگرنه برنامه رو داره. من باید رسانه داشته باشم. من باید متن داشته باشم. من باید یه شبکه ایجاد کرده باشم. من باید کادر تربیت کرده باشم. قبل از اینکه این کارا رو انجام بده ورود نمیکنه. چقدر زیباست. چرا کار فرهنگی این مدلی ماندگاره؟ چون با برنامه است. معروف پیغمبر اسلام از بی برنامگی برای امتش بیم داره، که اگه انسان بی برنامه باشه یکی دیگه هست، آیه قرآن بهش اشاره داره. شیطان میگه من تا روز قیامت، حالا که خدا آزادم گذاشته، میام از جلو، از پشت سر، از راست چپ حمله میکنم تا انسان رو نگذارم به هدایت برسه. پس یکی دیگه هست اگر انسان برنامه نداشته باشه براش برنامه ایجاد بکنه.
اگه استفاده نشه سوء استفاده میشه.
یه جای دیگه هست، یه برنامه ریزی حساب شده داره. علامه مصباح دارای برنامه بود. نگاه کنید، من یه نمونه از کارهای علامه مصباح رو میگم.
بفهمید.
خب وقتی من بخوام کار بکنم، یک جا کار بکنم میشه جزیره‌ای، اما اگر یک کار شبکه‌ای انجام بدم، نیاز داره به نیروی متخصص در این زمینه.
بله.
پس باید تربیتش بکنه.
درست.
قبل از انقلاب یه مؤسسه درست میکنه در راه هم. تو این مؤسسه فقط تنها خودش نیست، افراد دیگه ای هم هستن فعالیت میکنه. بعد از انقلاب تبدیلش میکنه به باقرالعلوم، بعد از اون تبدیلش میکنه به مؤسسه امام خمینی، و امروز این مؤسسه در اقصانقاط کشور و جهان داره کسایی که توش تربیت شده میدرخشه.
همچنان پویاست سرزنده.
این نتیجه یک برنامه است. میخواد معرفت بنیادین را بیاندازه. این نیاز داره به این که پس من باید یه متنی رو که با این میخونه داشته باشم. کتاب معرفت شناسی، خداشناسی، انسانشناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست تنظیم میشه برای اینکه یک جوان این مدلی این نحوه تربیت بشه. پس باید کتابش قبلش تألیف شده باشه. این یعنی برنامه داشته. یکی دیگر از عرصه های تأثیرگذاری کار فرهنگی که باید حتما وجود داشته باشه بحث این هست که باید بتواند این داشته ها رو به همه برسانه. کار فرهنگی درست بشه اما به مجموعه هدف نرسه عقیم میمونه. شما برنامه برای تولید داشته باش اما برای رساندن و نشر و توزیع خدا اینا کرده کم کار گذاشته باشی، تمام این مثل یه دونه سرمایه میمونه که اصلا ازش استفاده نکن، در یک پستوی ذخیرش کرده باشی و قابل استفاده نباشه. لذا ایشون میاد یه دفتری درست میکنه به نام کانون طلوع، ارتباطات فرهنگی. تو جای جای مملکت افرادی که کار فرهنگی میخوان بکنن به اینجا وصل میشن و بعد با همدیگه یه کاری رو دنبال میکنن. این اثرش از این که من تنهایی شروع کنم به کار
قطعا
بیشتره. پس ضرورت رو تشخیص داد، این ویژگی ها در علامه مصباح موجود شد، اون وقت حالا شما ببینید چه چیزی ایجاد میکنه. یک جریان ایجاد میکنه تو جامعه. اونی که شما میفرمودید جهان شمول نیاز به یک جریان سازی. اگه من این جریان سازی رو ایجاد نکرده باشم نمیتوانم تأثیر گذاریم. اولا جامعه هدفش زیاد باشه و ثانیاً از لحاظ زمانی هم ماندگاریش توسعه پیدا بکنه. و خصوصیت علامه مصباح این عرصه ها بود.
درود بر شما. خیلی متشکرم جناب استاد اسلامی عزیز. یک نگاه جامع و کامل از ابعاد مختلف شخصیتی و نگاه خالص جناب استاد مرحوم علامه مصباح یزدی رو به ما دادید که میتونه به ما یک بینش درستی بده که چطور ایشون در ادامه اومدن و این تفکرات خودشون، اندیشه های ناب اسلامی خودشون رو در جامعه پیاده کردن، که انشاءالله در یک گفتگوی دیگه با این موضوع بپردازیم. اگه فرموشید برای این جلسه باقی نمونده از حضورتون مرخص بشیم.
خواهش میکنم. نه عرضی ندارم، در خدمت شما خواهیم بود.
زنده باشید. متشکرم. امیدوارم که این بحث مورد استفاده شما بیننده های